بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج نهایی استاد یزدان پناه، جلسه 169، سه‌شنبه، مورخ 3 اردیبهشت 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسير الميزان در زيل سوره حمد الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رو خوندیم. بعد از اون رسیدیم به بحث روایی مقام دهم. مقام دهم بیان اسم در بسم الله الرحمن الرحیم و این بسم الله الرحمن الرحیم رو باید چجوری معنا کرد. عمدتاً اینجاست دو تا حدیث تو اینجا آمده. حدیث اول اینی بود که دیروز خوندیم، بسم الله را از امام رضا علیه السلام میپرسن، حضرت میفرمایند یعنی اسم و نفسی به سمت من سمات الله و هی العباده یا العبودیه، که توی برخی از نسخه هست. قیل له ما سما قال العلامه. ما یه معنای دیروز کردیم تو بحث ها و در دیروز گفتیم در این معنایی که میشه کرد از به اصطلاح این حدیث با اون مبنایی که گفتیم متعلق میتونه چند چیز باشه، اما علامه اعتباطه میخواد بگه متعلق همان بسم الله الرحمن الرحیم ابتدعاست در بسم الله الرحمن الرحیم، و این ابتدعا به این شکل، یعنی ابتدعا به اسم الله در سوره حمد. ابتدا او به اسم الله در سوره هم چی بود؟ ابتدا او به اظهار العبودیه، یادتون هست؟ اینجوری معنا کرده بود علامه دیگه. ابتدا او به اظهار العبودیه. خب ابتدا او به اظهار العبودیه و ابتدا او بالعبودیه اینجوری که شد، خب عبودیت وصف کیه؟ وصف عابده، وصف انسانه. وقتی به اصطلاح ابتدا او بالعبودیه، در واقع یعنی ابتدا او نفسی و اسم او نفسی بالعبودیه، به چه خاطر؟ عبادت فعل شخصه، یعنی در واقع خود شخص هم متصم به این اسم میشه. اقول هذا المعنى كالمتولد من المعنى الذي اشرنا اليه في كون البال الابتداء. این با ابتدایی که گفتیم، با ابتدا البته با توضیحی که علامه داد در بحث سوره حمد که چی؟ ابتدا او به اظهار العبودیه، گفت حقیقت اون چی که دو سوره حمد داریم بحث اظهار عبودیت و بحث بندگی است. بندگی کردن رو با اسم الله شروع میکنیم، با اسم الهی شروع میکنیم جوری، یعنی به اصطلاح ابتدا العبودیه به اسم الله الرحمن الرحیم، به بسم الله الرحمن الرحیم. واضح است اینجوری ابتدا العبودیه شد. عبودیه کار کیه؟ عابده. کار کیه؟ انسانه. کار کیه؟ نفسه. خب پس این نفس هم متصف به عبودیت، پس اسم و نفسی هم میشه. با چه پلی؟ با این پلی که الان عرض کردم، یعنی پلی که بزنید برید به سمت سوره حمدی که تو سوره هم اظهار عبودیت شده بود و ابتدا العبودیه به بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا عبودیت را، عبودیت هم که فعل من است و حال من است، بس ابتدا خودم را هم به بسم الله الرحمن الرحیم. هذا المعنى كالمتولد من المعنى الذي اشرنا اليه في كون البال الابتداء. بعد فرمود چطور این با ابتدا میشه؟ فان العبد اذا وسم عبادت. او چرا بس عبادت مطرح کرد؟ چون سوره هم اظهار عبودیت. اذا وسم عبادته به اسم الله لازم ذلك ان يسم نفسه. وقتی عبادتش رو به اسم خدا میکنه، بندگیش رو به اسم خدا میکنه، خودش رو هم پس به اسم الهی میکنه. چرا؟ چون این صفت اوست. لازم ذلك ان يسم نفسه. کدوم نفس؟ التي به اصطلاح ينسب العباده الیها به سمت من سماته، عباد نفسی که چی؟ عبادت منصوب به این نفسه، عبادت مال این نفسه، منصوب به این نفسه، مال این نفسه. اگر ابتدا العبودیه، عبودیت هم که مال نفسه، نسبت داره به خود ابتدا نفس خودم را. علامه این کار میکرد، اون چه در توضیح گفته به این شکل. این هم بد حرفی نیست، نه این که این کار بکنیم یه معناست، اشکالی نداره. در واقع به اظهار عبودیت خودم را هم دارم چیکار میکنم؟ به اظهار عبودیت خودم را هم دارم متصف میکنم به بندگی. خوبه، اشکال نه. و ابتدا هم در نظر گرفت، اشکال نه. ولی عرض میکنم معانی دیگر رو اجدا نفی نکنیم، بلکه معنای این، گرچه من نباید اینجا الان بگم، ولی چون گفتیم دیروز توضیح دادم، ولی به نظرم میشه گفت راحت این اسما خودش متعلقه، فعل رو مشخص میکنه. خب این تمام شد معنای مطلب اول.
استاد اون مطلبی که قبلا خاطرتون باشه، فهمیدن آدم ها خودشون رو به مارک یک
بله
بزرگی، به شناسنامه یه بزرگی خودشون رو معتبر میکنن، ربطی به این حدیث نداره؟ یعنی علامه
چرا؟ اون که با برجاست، اما چیزی که هست ایشون لفظ عبودیت که آمده و هیل به سمت من سمات الله و هیل عبودیه، این چیه میخواست معنا کنه؟ با این بحثی که عرض کردیم سوره هم برای اظهار عبودیت توضیح داده بود مرتبط، ولی خودشون گفتن اصلا چرا من ابتدا میفهمم؟ چون معمولا همه هر کار رو میخوان شروع بکنن تو زبان، تو فضای عرفی با یک بزرگ شروع میکنن، یا مبارک بشه یا با نام او شروع بشه، به احترام او، یا با اینکه خودشون نشون بدن که ما به او بندیم. اینا آره همون توضیحاتی بود که در جلسات قبل گفتم. خب نیاز کردم دیگه، یعنی میشه این معنایی که دیروز هم گفتیم عنوان متعلقش بشه اسم و نفسی به سمت من سمت.
یعنی عرض من اینه، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم انگار من یه مهر بندگی به خودم زدم.
بله.
که دارم میگم من از این
تایید
کنم.
بله، اما ابتدا
تو هر کاری که میخوام
بکنم. خب ایشون میخواد به ابتدا بزنه، من میگم ابتدا رو داره چی کار میکنه؟ بله، اون که ما دیروز عرض کردیم، دیروز بنده خودم معتقد بودم بسم الله هزار یک معنا میشه ازش فهمید و هزار یک متعلق داره. یادتون هست من قبلا 10 تا 15 تا اینا رو اسم بردم، گفتم گفتم هر کس به شکلی شروع میکنه. اصلا بعضی ما بسم الله رو شروع میکنه برای اینکه قوت بگیره، بسم الله رو شروع میکنه برای اینکه به اصطلاح شیطان رو دور کنه، بسم الله شروع میکنه. همه اینا درست، یعنی بسم الله رو نماریم قرار نیست که یک معنا داشته باشه. حتی در سوره هم بنده حالا این دیگه میگم دیگه تو پرانده زیاد سخت نگیریم، اینا جزء بحث ما الان نیست. به حسب احوال افراد در خوندن سوره هم فرق داره بسم الله، یعنی بسم الله به حسب افرادی که میخونند و به حسب حالاتی که دارن و به حسب مکاشفاتی که دارن بسم الله معنای دیگه، هر کدوم از جای معنا دیگه. چه مشکل واضح است، اون قبلا گفتیم معنا، ولی دیگه الان دارم خیلی قدیسترش میکنم. بنده خدا میگم مگر به من بگید من همه چیز رو ازش میفهمم، همه جور چیز هست توش، من همه جا هر جا شروع میکنم، هر بار یه جا میرم میبینم در زحمتم بسم الله میگم، بسم الله کارم تو سوره حمدش هم انجام، تو سوره هم برای یک سالق قلق پیش بیاد و سوره هم داره بخونه، چه در نماز چه در بیرون نماز قلق پیش بیاد ببین چه جوریه، با بسم الله میخواد حلش کنه، یک نوع حل مشکله با بسم الله. اما قرار نیست که بسم الله همش این معنا باشه. الان ما ابتدا رو گرفت و گفتیم ابتدا هم راست واقعا آغاز قرآن، آغاز سوره فاتحه است مشخصه، آغاز هر سوره با بسم الله شونه، درسته این ابتدا توش خوابیده از ایجاد هیچ مش، این درسته، این معنا درسته، اما تمام معنا هست ببین
دیگه
اصلا به روایت بحث عبادت چرا پیش اومد؟ اشکال نداره عرض میکنم عبادت از کجا پیش اومد؟ چون سوره حمد عبادته. خب سوره حمد عبادته، خب ما گفتیم دیگه ابتدا به ابتدا العبودیه به اسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب میخوای اگه اینو گفتی پس میشه چی؟ میشه رنگ و بوی عبودیت من، یعنی اظهار عبودیت و بندگی من با اسم الله شروع میشه. خیلی خوب تا اینو گفتید این رنگ و بوی عبودیت با اسم الله شو، عبودیت حالت منه، پس منم به اصطلاح با به اصطلاح همین رنگ و بوی بسم الله الرحمن الرحیم واضح شد چیکار کرده؟ یعنی از او رسیده به این. کمی آدم احساس میکنه یه پیچ و تاب داره، ولی برای خودش به اصل سوره هم معنا داره، ولی به نظرم بیشتر از این نمیشه که اصلا بسم الله الرحمن الرحیم روی اطلاقش هم میشه نگه داشت و گفت آقا من دارم متصف میشم با این علامتی رو بر پیشانیم میزنم رنگ بندگی پیدا کنم با بسم الله، من با خدام خودم رو معنا میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه اصل و نفسیه. اگه توضیح دادم دیروز بیان کنم، ولی بیانم یه بیان. خب و واقعیتش ما تو تفسیر روایات خیلی میشه ایستاد و فکر کرد و کار کرد، واقعا راه داره. بحثای امیری با گاهی اومده، متاسفانه ما که سر سفره معارف قرآنی و روایی ننشسته. توی احکام خب خیلی مداقه ها میکنه، آقایون ببینید یک کلمه توی یک روایت چقدر میستن تو بحثای احکام میکنه، خیلی هم خوب خیلی هم عالی. اینجا هم جا داره واقعا ایستادن. زیارت ها چقدر حرف داره، دعاها چقدر حرف داره، اینا هیچ کدومش رو مثلا استفاده این شکلی نمی کنه. خب بعد این یک مطلب مقام دوم. مطلب بعدی حدیثی است که از امام رضا ما قبلا خوندیم علیه السلام و بحثش هم کردیم، به ایشون اشاره میکنه که به نظرم خیلی دارای اهمیت علامه این اشاره کرده، یعنی نشون میده علامه خود اطلاع داره جریان بحث بسم الله و چقدر عمق داره و اینها، ولی اینجا دیگه گفت من نمیگم. نه یعنی نمیدونه، گاهی میگه خب اینقدر گفته همینقدر قبول کرده دیگه بیشتر نه، هرچند یه تعبیری کرده که یه جوری طرح کرده که آدم از اون طرحش احساس میکنه میخواد بگه دیگه اونها دیگه بحثایی است که آیون کرده، ولی اینجوری نیست، اسم و مسما گفتن دو این تعبیر رو علامه اشاره کرده بودیه، گفته بودی بعضی اینجوری میگن، یه جوری نفی کرد آدم یه همچین احساس، ولی اینجا که میرسه اصلا میپذیرم علامه. اون چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم خود اسم اعظمه، حالا در حدیث توضیح میدیم اسم اعظمه، وقتی اسم اعظمه اسم اعظم چیه علامه اعتباره بوده، میگه من انشالله بعدا براتون میگم اسم اعظم یه حقیقت خارجیه، بس بسم الله الرحمن الرحیم میشه یه حقیقت خارجی، اسم میشه حقیقت خارجی، دقت کنید. این اینو میدونه علامه، نه اینکه نمیدونه، نه اینکه بگید آقا ایشون گفت اسم تکوینی داریم و اسم لفظی، ولی اینجا منظور اسم لفظی اصلا اسم تکوینی نیست، گرچه میگم یه قلمی به کار برده که یه جور آدم احساس کنه اسم تکوینی، ولی عملا خودشون قبول داره. اگه اینه همون بحثایی که پایش شد که ما بحثای دیگری رو در مورد بسم الله الرحمن الرحیم مطرح کردیم. و فی تهذیل این حدیث دوم از مقام دهم که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم در بیان اسم در تهذیب از امام صادق و فل عیون در تهذیب از امام صادق هست و در عیون و تفسیر عیاشی از امام رضا علیه السلام. گفتیم قبلا این حدیث رو آوردیم، گفتیم حدیث هم حدیث صحیح بود یادتون هست داشتیم، اینها اقرب این بسم الله الرحمن الرحیم بسمله اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العین الى بیاضها، این بسم الله الرحمن الرحیم در سوره هم و بلکه کل بسم الله الرحمن الرحیم اقرب هست به اسم اعظم از چی؟ از سیاهی چشم ناظر العین به چی؟ سفیدی چشم. چقدر اینا به هم نزدیکن، سیاهی سفیدی زمان هم جدا نیست که بسلا، همینجور این نزدیک به اسم اعظمه، یعنی به طبیعه دیگر اسم اعظم از اسماء اعظم، بعد ما گفتیم اعظم اعظم یادتون هست؟ اعظم اعظمش هم تو درست کرده. جناب علامه توضیحی بفرمایید، میگه انشاءالله تو جلد 8 من اینا رو توضیح میدم و سیجی معنی روایه فل کلام علی الاسم اعظم، این در روایت آمده، این معنی این روایت رو انشاءالله دوزیم جلد 8 المیزان صفحه 354 انشاءالله میخونید. خب این شد مطلب اول که به نظرم آقا این تأکید میکنم این کاری که علامه اینجا کرد سیجی گفت و بعد تو جلد 8 این رو توضیح داده، اینم نیست که بگید علامه نمیدونسته بعدا رفته اونجا به نظرش رسید، این قبلش کتاب نوشته، این رسائل توحیدی که نوشته تو کتاباش آورده، این نیست که علامه نمیدونه اونجاها گفته، دقت کنید تو قبل از اینکه کتاب المیزان رو بنویسه اون رسائل توحیدی اینا رو گفته قبول داشته، یعنی میخوام اینجوری احساس نکنید که ایشون خبر نداره حالا رسیده بعدن به نتیجه. برای همین میگم اون مطلبی رو که ایشون اونجا گفته که آیا این اسم تکوینی بگیریم یا اسم لفظی بگیریم، بعد تمایل پیدا کرد به اسم لفظی اسم تکوینی رو نگفت، عملا در وقتش ایشون قائل که این معنا هم هست، اونم هست، اینم هست، که اگر اینجوری بگیم میشه علامه قائل به تأویل عرضی هم هست. قبلا هم یه اشاره کردیم، گرچه علامه قائل به حسب قواعد نیست. خب این شد یک، یعنی مقام دهم. بعد میرسیم مقام یازدهم، در مورد اینکه بسم الله جزء سوره است و اون چیزی در باب بسم الله به لحاظ وضعیتی که بر سر بسم الله الرحمن الرحیم آوردن این آیون اهل سنت، علماشون بعضی هاشون این کارهایی کردن، تو اینجا الان داره بررسی میشه و بیان میشه که عمدتا در مورد بسم، بازم بسم الله الرحمن الرحیم، اینو به عنوان مقام 11 هم جداگانه در نظر گرفت که جزء سوره هست و از طرفی هم به اصطلاح گفتن مثلا اظهار بشه نشه اینها و بعضی از توضیحات دیگر که انشالله میخونه. از یه جهت به نظرم کل این بسم الله الرحمن الرحیم مقام 11 هم نگیریم، از 10، از اینجا که اون گفتیم از اول مقام 10 تا برسیم به بحث بعدی در مورد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم با اللهش و اسمش و اللهش همه اینا یک سر، این تا اینجا اسمش و بسم الله الرحمن الرحیم و اسم رو 10 بگیرید انشاءالله میرسیم صفحه 23، اونجا که میگه فل کافی و توحید و المعانی و تفسیر العیاشی عن الصادق و الله اله کل شیء، اون رو بگید مقام 11. این نگید مقام 11 خوب نیست، همش بسم الله الرحمن الرحیم یک جا بگیریم در بحثای خود بسم الله و الله، بسم به اسم و بسم الله الرحمن الرحیم، اما الله جدا. حالا حدیث بعدی اینه و فل عیون ان امیر المؤمنین علیه السلام که چی؟ انها من الفاتحه، بسم الله جزء فاتحه است، یعنی جزء آیات هفتگانه است که یکی از آیات هفتگانه است که در سوره حمد آمد. انها من الفاتحه، اینو چرا گفتن در برابر اون کسی که میخواد بگه بسم الله اصلا جزء سوره نیست؟ برای شروع در سوره ها ما معمولا بسم الله بگیم خوبه، ولی جزء این نازل نشده بسم الله اینجوری در کل سوره میخونیم شو. انها من الفاتحه و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقرأها، اینو میخوند، این نگه جزء سوره است، و یعدها آیتا منها، آیه از اون میدونست، و یقول فاتحه الکتاب هی از سبع المثانی، فاتحه الکتاب همان به اصطلاح سبع مثانی است، چون در مورد سبع مثانی ما توضیح دادیم دیگه، یادتون هست خیلی استادیم و اول بحثای سوره هم قبل از اینکه وارد بشیم این سبع مثانی رو توضیح دادیم و ناظر است به اون آیاتی در مورد وقد آتیناک سبع من المثانی و القرآن العظیم، اون آیه گفتیم و توضیح دادیم دیگه، الان دیگه اینجا هیچ توضیح زیادی نمیدیم دیگه. رسول الله میخواند و او رو یک آیه برمیشمرد و میفرمود فاتحه الکتاب همان سبع مثانی است که در قرآن آمده، سبع مثانی که ادل قرآن قرار گرفته، ادل قرآن عظیم. اقول و روی من طرق اهل سنه و جماعه نظیر هذا المعنا، نظیر همین معنا از طریق اهل سنه از خود رسول الله رسیده، یعنی امیرالمومنین نقل کرده از رسول الله، خود افرادی که به عنوان مثل ابو هریره و دیگرانی که آمدن گفتن از رسول الله نقل، اونها هم از رسول الله این مضمون رو نقل، یعنی به تعبیر دیگه شیعه و سنی از رسول الله نقل کرده، شیعه از طریق امیرالمومنین، سنی از طریق بله حالا بخونم روی من طریق اهل سنت و جماعت، اهل سنت و جماعت یک سر هستی، یعنی اهل سنت، اهل جماعت هم دیگه اهل به استفاد بله در بحث همین سقیفه و امثال اینا. نظیر هذا المعنا فان الدار قطنی عن ابی هریره قال قال رسول الله اذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم من بخونید، فانها ام القرآن، ما این ام القرآن هم استادیم که اصل قرآن همه حقای قرآن میشه توی بسم الله، تو فاتحه در آورد و تمام فاتحه رو میشه توی بسم الله جمع کرد، یا تو هست اینو گفتیم تو فانها ام القرآن و سبع المثانی و بسم الله الرحمن احدى آیات ها، یعنی چی؟ اون سبعی که گفتن هفتا گفتن اولین آیهش که بسم الله الرحمن الرحیم، بعدش ششتا آیه دیگر. خب باز و فی الخصال این حدیث دوم، حدیث بعدیه در همین زمین، اینجا میشه حدیث چهار. و فی الخصال عن الصادق علیه السلام قال ما لهم، چه شده اینها رو؟ قاتلهم الله، خدا بکشون اینها رو. امدو الى اعظم آیت فی کتاب الله فزعموا انها بدعه اذا ازهروها. خدا اینها رو بکشه. امدو الى اعظم آیه یعنی رفتن به سمتش و قصدش رو کردن، به سمتش رفتن بهش پرداختن، یعنی اعظم. امدو الى اعظم آیه، به بزرگترین آیه به اصطلاح به سمتش رفتند در کتاب الله که همون میشه بسم الله الرحمن الرحیم. فزعموا انها بدعه اذا اعظم، اگه بخوام بلند بگیم اظهارش کنیم این به عنوان چیه؟ بدعته. حالا که اهل بیت مثلا میگه حتی در اونجایی که نماز به اصطلاح اخفاتیه شما بسم اللهش رو خوبه که اظهار کنیم. اینا میگه این اعظم آیه رو گفته بابا اصلا به زبان نیارید، چرا؟ معلوم نیست که جزء آیه باشه و اینها، جزء سوره باشه اینا، به عنوان مستحقی میخوام یکم یواش بگیرید، اینا جزء سوره نیست. همدم دارن بعضی همه، نه سر این مطلب چی که
حتی
علامات مؤمن هستی؟ علامات مؤمن با یزده شیعه، یعنی اینکه با در برابر این اندیشه به اسلام و بسم الله، اون هم میگن نگید. نه همین، اما شیعه یعنی شیعه به همین دید. شیعه یکی از علامتش اینه که انگشتر دست راستش نیست. مؤمن یکی از علامات مؤمن. در برابر اومد. خب یکیش هم اربعینه علامه مؤمن، نفت اساسی شیعه است به لحاظ بستر تاریخی. خب خوندیم دیگه، اینجا هم خیلی مهمه، هم عنوان اعظم آیه داده به بسم الله الرحمن الرحیم و همین که بلایی که سر آیه در آوردند و مطالبی که گفتند. تا راه ولایت و خاندان ولایت راهشون بسته شد دیگه منتظر همینجور چیزا باشه، همیشه همینجور. ما توی این از که دیگه عالمان ربانی هیچگاه دیگه امام معصوم نیست، راه عالم ربانی رو بندید راه دیگه باز میشه. اینو بدون هر وقت بنده خدای من تو یه منطقه دیدم این عالم رو منکوب کردن تو خامنشین که عالم ربان، گفتم این نتیجه خیلی نتایج داره، ظاهرش اینه که ایشون فقط منکوب رفته خونش، ولی راه باز شده که هر کی بیاد هر چی میخواد بگه، هر چند در مورد دین میخواد بگه بگه. الان دارن جوری میکنن که آدم حتی مسلمات قرآنی رو میخواد بگه گاهی آدم با در زحمته، از بس صحنه رو تغییر داد. راه عالم رو که ببندن اینجوری میشه راه رو، این که حالا اهل بیت راه اهل بیت رو بستن سر از اینجا برابر. عن الباقر علیه السلام سرقوا اکرم آیت فی کتاب الله، گفتن این جزء آیه قرآن نیست، اکرم آیه رو از کتاب الله سرقت کردن که بسم الله الرحمن الرحیم. و یم بغل اتیان به اند افتتاح کل امر عظیم او صغیر لیوارک فی کتاب. این هم قبلا اشاره کردیم، سزاواره که در افتتاح و در آغاز هر امر عظیم یا صغیری بگیم تا مبارک بشه. توضیح هم دادیم چرا مبارک میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، تکوینی که چجوری اثر میکنه، لفظی چرا چجوری، اینا رو گفتیم دیگه. و اساسا اصلش بسم الله الرحمن الرحیم توش یک امدادهای عجیب معنوی روحی و اینها وجود داره و جذب عالم بالا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم کسی یاد بگیره همه جا بسم الله بگه، بعد منطقش هم بسم الله باشه که خیلی عالی. منطق یعنی هر چه میبینه میبینه اون بسم الله توش هست، منطقش باشه که یکی از اساتید میگه شما که دیگه اینا رو میدونید دیگه بسم الله رو باید به شکل دیگه بگید اینا، و به تعبیری یک نوع امداد، یک نوع اتصال، یک نوع متصل شدن، اینجور چیز هست دیگه، اینا همه هست و مبارک میکنه کار را. بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا طرف میگه خدا که اولین کلمه شو بسم الله قرار داد، خب ما هم همینجوری بگیم دیگه، چرا نگیم؟ این هم باز خوبه، ولی در این حال واقعش مبارک میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، شیاطین دور میکنه، جذب ملائکه میکنه، نظام عالم رو همراه میکنه، انسان رو خوش میکنه، آدم رو نورانی میکنه و خیلی اثر داره. بسم الله الرحمن الرحیم و یاد بگیریم اللهش رو، رحمانش رو، رحیمش رو، اسمش رو، اینا رو که یاد گرفتیم اینا رو هی که تکرار کنه آدم تو کارش کم کم خودش نشون میده. حتی گفتن اگر شما نگفتید بسم الله رو، وسطش هم شده بگید، آخرش هم شده بگید، بسم الله شو بگید، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری بسم الله خیلی تأثیرات ویژه داره، مبارک میکنه. تعبیر حضرت امام صادق بگه کافی مونه، ولی خیلی مفصل خوده از فرهنگ قرآنی به دست میادیم. اقول و روایات ان ائمه اهل البيت في هذا المعنى كثيره وهي جميعا تدل على ان البسمله جزء من كل سوره الا سوره البراءه. همه سوره ها بسمله جزءش هست جزء سوره. و في روايه اهل السنه والجماعه ما يدل على ذلك. بسم الله جزء هر سوره است، دقت کنید، جزء هر سوره است، یعنی به اصطلاح اول سوره. حالا الان توضیح میدیم آره خود این نکته هایی که جناب علامه آورده اینو میگم، ان شاء الله بعضی از روایات تو این زمینه رو باز با هم میخونیم. در روایات اهل سنت و جماعت هم دلالت بر این میکنه که سوره بسم الله هر سوره جزء بشه. مثلا این دو تا حدیث، دو تا مساله رو آورده، یکی از صحیح مسلم از انس، فی صحیح مسلم عن انس قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انزل علی آنفن سورتون فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی انس میگه من خدمت رسول الله بودم، رسول الله فرمود سوره بر من نازل شد، بعد این سوره رو که حضرت میخواد بخونه بسم الله الرحمن الرحیم شد، با بسم الله شروع بکن، یعنی این سوره با بسم الله است. یا ان ابی داود ان ابن عباس وقد صحه سنده، ابو داود از به اصطلاح ابن عباس نقل میکنه و اینها هم سندش تصحیح کردن که ان قال ان رسول الله کان لا يعرف فصل السوره و فی روایت انقضاء السوره حتی ينزل علی بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خیلی معنا داره، باید یکم اینجا بیست. حرفشون اینه در این حدیث که ابن عباس نقل میکنه، جناب علامه میفرماد همین هم از طریق شیعه از امام باقر هم نقل شد. و اون چیه؟ رسول الله چجوری میفهمید که این یک سوره دیگره؟ با بسم الله الرحمن الرحیمی که نازل میشد، یعنی بسم الله جزء اموری بود که نازل میشد از طرف خدا، با او میفهمید. جبرئیل وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم میفهمید الان. حالا این بسم الله چجوری بود؟ بعضی ما سوره ها کوتاه بود، بعضی ها سوره ها یک جا می اومد بسم الله توش بود. خب بسیار درسته، این واضحه دیگه. مثلا سوره کوثر بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، سوره هم یک سره نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، واضحه است. اینجوری بعضی سوره هاست تو نگاه کنید تو بحث های تاریخ قرآن باید پی بگیرید، اونجا این صحبت هست. مثلا سوره بقره از اوائل هجرت شروع میشه، مثلا از 6 ماه بعد از هجرت شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، ولی تا پیاده میشه چند سال طول میکشه. درد میکنه؟ این خودش خیلی معنا داره. چجوری رسول الله، خب میدونید که وقتی به یک آیه که نازل میشد بهش گفت این ذیل اون بسم الله رحمان رحیم الف لام میم ذالک الکتاب، واضح است. حتی ترتیب آیات واضح، حتی ترتیب. حالا در مورد سوره، ترتیب های سوره رو معمولا آقایون دیگه بحث دیگری دارن، ولی در مورد ترتیب آیات در یک سوره، سوره بقره اگر در چند سالم نازل بشه، در اسناش هم یه سوره دیگه نازل بشه، هر بسم الله که میاد رسول الله میفهمه این الان یه سوره دیگره. طبق این، یعنی چی؟ طبق این که جبرئیل که نازل میشد بسم الله میگفت و بسم الله رو به عنوان اول یک سوره میآورد. دقت کنید چه عرض میکنم. این معناش اینه که عملا بسم الله هر سوره جزء سوره است. استاد چه مطرح کنید که مثلا خوبی ملائکه هم
بسم الله میگن، مثلا نمیدونم
اون به جا، ولی ببینید رسول الله بعضی موقع جبرئیل رو میدید مطلعی بهش میگفت، نمیگفت وحیه. بعد جا میگفت وحیه. این چجوری فرق میذاره؟ به نظر شما چجوری فرق میذاره؟ این همون چیزیست که معمولا امام صادق قدش که رسول الله وقت نازل میشه میدونست این کجا چجوری داره برای چی. دقت کنید چی عرض میکنم. به تعبیر دیگر گاهی جبرئیل نازل میشد مطلبی رو میگفت ولی وحی نبود که، یعنی کلام الله نبود. حالا من به تو اگه بخوام، من دیگه نمیستم اینجوری بگم، اصلا توش کلام خدا و اتصال به خدا دیده میشد. تقدر میگه کلام الله دیده میشد به زبان جبرئیل. حتی لازم های جبرئیل بگه من آقا این من کدام به عنوان کلام الله، اینجوری هم لازم نیست. رسول الله میدونست و در این حال لذا وحی خودش هویتی داشت بر رسول الله، معیارهایی داشت. رسول الله میگفت این وحیه. اما اون یکی میگفت جبرئیل بر من مثلا نفث فی روعی، جبرئیل گفته که نفث الا فاجملوا فی الطلب، چون ان نمیدونم روح القدس نفث فی روعی، در روع من دمید که هیچ کسی نیست، هیچ نفسی نیست مگر اینکه تا به اصطلاح تمام اونچه که به عنوان مقدرات روزی است به او ندادیم او را از این نشأه نمیبریم. اینو گفت. اما نمیگه جبرئیل میگه این جزء آیه است، این اصلا نمیجوری نفس فی روحی، جبرئیل اینجوری گفته به رسول الله. اما اونجایی که وحی، وحی مشخصه، لذا اونجایی که وحی مشخصه جبرئیل داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه الان داره، این حدیث داره این کار رو میکنه، میخواد بگه هر سوره ای رو با بسم الله الرحمنه. به تعبیر دیگر اصلا تفکیک سوره ها به بسم الله الرحمنه. لذا بعضی اومده آغاز سوره به اینه، انقضاء سوره به اینه. انقضاء سوره این چی؟ یعنی مثلا یک سوره آمده بعد سوره بعدی با بسم الله که شروع انقضاء سوره قبلی بود. خدا است در جزم این بان انقضاء گاهی داده شده.
این فرمانهایی که الان دست ما سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم که تمامش میزنه یک
شماره یک، همه رو باز شماره یک بخور اصلش، ولی ما این کار رو نمیکن دیگه. این سخت نیست، باید دیگه شماره گذاشتن تعداد در مورد سوره فاتحه تعداد مشخصه، بقیه سوره هم تعدادش از یک جد مشخصه. اما اینکه شماره گذاری، شماره گذاری ما کرده آیا باید اینجوری بکنیم یا اونجوری، این معنی نداره. ببین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم کلش یک سوره، یک آیه است، چه مشکل داره که آیه میتونه مفصل تر باشه کوچیک‌تر، ولی عملا اون شماره یک اصلش یا معیار نیست. بله عرض میکنم دیگه، باید اگر نگاه میکنید یک نفر یا باید بگید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم یک آیه، چه مشکل دار، ولی بسم الله هم جز بشه، نه یعنی بسم الله جز بشه نیست. دقت کنید اینجوری عرض میکنم. خب اقول بله و عن ابی داود عن ابن عباس قوقت صحه و سنده ها این قال ان رسول الله کان لا یعرف فصل از سوره فی روایت انقضاء از سوره. انقضاء از سوره یعنی چی؟ یعنی با سوره بعدی و بسم الله بعدی انقضاء سوره قبلی رو میفهم. اینجوری لا یعرف فصل از سوره، ولی در بعضی روایات لا یعرف انقضاء از سوره تا ینزل علیه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم اون تقطیعات سوره است، یعنی هویت سوره ای که خود تو قرآن آمده تقطیعات سوره ای به بسم الله الرحمن الرحیم. و خیلی مفیده به حال و جزء مناشه، یعنی جزء وحیه و جزء آیاته، نه اینکه جزء آیات نیست. اقول بله و روی هازن معنا من طرق الخاصه عن الباقر علیه السلام، این بیان رو ایشون گفته. حالا اجازه بدید من برخی از احادیث تو این زمینه روایت اهل سنت رو ایشون گفته بخونم از ایشون که گفته که دارن دو کی دو تا رو گفته ایشون. التفسیر الاثری الجامع مال جناب آقای استاد معرفت جزء اول صفحه 323 البسمله که حالا گفته شده فاتحه تو کل سوره سوا برای عرم خودشون درست کنه، برای این که بگه همه اینها از خود اهل سنت داره اینجوری داره. اخرج الباید، من دیگه آدرس ها نمیدونم، آدرس ها خود تو اونجا رجوع کنید. همینجا که گفته اخرج الباید بقیه رو آدرس داده، مثلا دو نوشته مثلا الدر المنصور اسباب النزول، اونها خود تو رجوع کنید. اخرج الواحدی عن عبدالله ابن عمر قال نزلت بسم الله الرحمن الرحیم کل سوره، نازل شده بسم الله در هر سوره. این تو در المنصور اومده جلد 1 صفحه 20، اسباب نزول جلد 10 صفحه 11. و اخرج الدارالقطنی الدارالقطنی عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله قال کان جبرئیل اذا جاءنی بالوحی اول ما یلقا علی بسم الله الرحمن. هر وقت به وحی آمد این مضمون یک کمی خلل داره، این مضمونی که الان نقل میکنه کان جبرئیل اذا جاءنی بالوحی اول ما یلقا علی، اولین چیزی که القا میکنه بسم الله، این اگر با قید باید بخوره فقط میخوام یعنی به این معنی که ایشون میگه وقتی جبرئیل هر وقت میومد به وحی اولین چیزی که القا میکرد بر من بسم الله الرحمن الرحیم، القا میکرد از طرف خدا، ولی القا میکرد از طرف خدا بر من در هر سوره و آغاز سوره، اینجوری باید باشه، درست باشه. و اخرج بیهقی فی شعب الایمان والواحدی عن عبدالله ابن مسعود، اینجا الان از ابن عباس گفتیم، اینجا الان در عبدالله ابن مسعود، اون شروع کنه چیزیه، اما اینجا قراره که به اصطلاح بلوحی جاءنی بلوحی، نه اون لزوم نداره که اینجا باشه. کنا لا نعلم فصل ما بین السورتین، عبدالله ابن مسعود، کنا لا نعلم فصل ما بین السورتین حتی تنزل بسم الله الرحمن. ما فصل بین دو سوره، این یک سوره است آن یک سوره، نمیفهمیدیم مگر به بسم الله الرحمن الرحیم. و آخر خب دیگه مهم اینه، فقط خضوع نیست، خیلی چیز هست، فقط خضوع، البته خضوع یکی از اونها، خیلی چیز هست آره، ولی به تعبیر دیگر در مورد سوره ها چجوریه با بسم الله الرحمن، مهم بر ما اینه. واضح است خود چی میگه. اخرج ابو داوود و البزاز و تبرانی و الحاکم و صححه و البیهقی فی فیلم عرفه عن ابن عباس قال کان النبی لا یعرف فصل السوره و فی خاتم فی لفظ خاتمت السوره حتی ینزل علیه بسم الله الرحمن، این مضمونی که اینجا گفته شد. اخرج الحاکم و صححه و البیهقی فی سننه عن ابن عباس کان المسلمون لا یعرفون انقضاء السوره حتی تنزل بسم الله الرحمن فاذا نزلت عرفوا ان السوره قد انقضت. باز اخرج طبرانی و حاکم و صحه و البیهقی فی شعب الایمان عن ابن عباس ان النبی کان اذا جاءه جبرئیل فقرأه بسم الله الرحمن علم انها سوره، وقتی جبرئیل میگفت بسم الله الرحمن الرحیم میفهمید این سوره سوره دیگر. و اخرج ابو عبید ان سعید ابن جبیر انه فی عهد النبی کان لا یعرفون انقضاء السوره حتی تنزل بسم الله الرحمن فاذا نزلت علم انه ان قد انقضت السوره و نزلت اخرى، یکی سوره تمام شد سوره بعدی اومده. نه عرض کردم دیگه، من اینو گفتم برای اینکه سوره بقره رو مثال زدم، برای اینکه یه همچه مضمونی رو به هم بریزم، اینجوری که من گفته میشه فقط توضیح اینه، رسول الله اون معیار به مردم هم داده بود، اما حالا از رسول الله بپرسید مثلا میگه این آیه رو آیه سوره بقره در اونجا قرار بدید، جبرئیل من گفته در آنجا قرار بدید در سوره بقره، اینجوری میگفت. الان میخوام بگم این مفاد یه معنای فل جمله داره، اما من خواستم بگم مفصل تو بیاتون باشه دفعه اتش نتیجه این خواه، حالا پس همه سوره باید یک بارگی نازل بشه تا یک سوره تمام نشه یک سوره دیگه شروع نشه، حتی اینم نیست دقت کن، چون و الا گره کور پیدا میکنید تو سوره های بزرگ، چون خود سوره بقره چندین سال کشید، کنارش هم سوره های دیگه هم داره، میخواید بگردید احکامی که تشریح شده تو سوره بقره در چه سالهایی هست پیدا میکنید و طبق اون میتونید بفهمید که سوره بقره چند سال طول کشید. از هستم جد اصلا تشریح قبله چه سالی شد تو سوره بقره هست، تشریح خیلی تشریحات هست توی سوره بقره هست، سوره بقره تشریحات زیاد دوش هست، خب اینا مال چه سالهایی هست، یکی یکی در بیارید طبق اون میتونید متوجه بشید، و بعضی از اینها میتونه تو لابلاش یه سوره، اما رسول الله اصلا به تعبیر دیگه درست مثل اینکه تا به رسول الله این ذیل اون هست، بعد تو روایت آمده جبرئیل من گفت این آیه امدان چند سوره بقره است در اونجا قرار بدید، حضرت اینجوری میگه در سوره بقره یک آیش این آیه رو در اونجا قرار بدید. خلاص یعنی اون بسم اللهی گفتیم، به تعبیر دیگر بسم الله الف لام میم ذال گل کتابی رو گفته شده، هر چی که از این سنخ باشه میفهمه حضرت که مال اونجاست. آیه دیگه هر وقت میاد هر جا بیاد لزومی نداره که چی باشه. حالا این رو گفته، بعد رسیده به بیان به اصطلاح شیعی و رول عیاشی به اسناد الی صفان الجمال قال قال ابو عبدالله ما انزل الله من السما کتابا الا فاتحه الا فاتحه تو بسم الله الرحمن الرحیم و انما کان یعرف انقضاء السوره به نزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء للاخرى. خیلی هم قشنگ توضیحه، انقضاء سوره ابتداء للاخرى سوره بعدی. بعد خب اینا رو گفتیم اجالتا، الان بسم الله الرحمن الرحیم یک سمت دیگه هم پیدا کرد، اون چیه؟ سمت فصل و سمت آغاز در هر سوره ای. و این هم خیلی مهمه به نظرم، کل بحث های در مورد بسم الله رو هم یک معنای دیگری هم میکنه و لذا ما توقع داریم هر سوره ای بسم اللهش به حسب اون معنا بشه. یادتون باشه هر سوره ای بسم الله به حسب آن سوره باید معنا بشه. معمولا به نیت به اصل کتاب نمیخونم، بعضی اینجوری گفتم، حالا اون دیگه مسئله فقهیه ما الان ربطی نداره، ولی مثلا بعضی اینجوری گفت. شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد آیه رو بخونید، این یک راه. بعضی گفتن شما اعوذ بالله بگید کافیه، بسم الله میگید بعد اعوذ بالله یعنی جزء آیه نیست، جزء قرآن نیست، بعد قرآن رو میخونید مثلا از وسط. از هست اینجوری بعضی هم. یعنی بسم الله رو بعضی هم میگن نگید، یا میگن اعوذ بالله بگید، یا بعضی هم میگن بسم الله بگید بعد بگید اعوذ بالله، که باعث بشه انفکاک گذاری بشه. مهم اینه که جز نیت کنید که جزء آیه نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله مقدم میشه بعد بسم الله میگیم، ولی در مورد قرآن چون میگن مشکل اینه که اصلا بسم الله نگید، فقط اعوذ بالله بگید و شروع کنید. از اون کنم دیگه میخوام بینه بگم چیکار کنید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان. در قرآن خوندن ها کار که نه، کار اصلش اعوذ بالله بسم الله، مشکل نه. بله اشکال نداره، این اصلا دستور داده شده، یه مشکلی نداره، معناش اینه. نه اتفاقا به تعبیر به من بگید بسم الله، روحش اینه که اعوذ بالله توش خوابیده، یعنی اعوذ بالله و بسم الله برمیگرد.
حالا اینکه این
دوباره داده
برمیشه بسم الله این از کجاش در میاد که این بسم الله هم جزء سوره بعدیه؟ چرا علامتی نباشه برای اینکه سوره بعدی شروع بشه؟
علامت نه، جبرئیل که می اومد اصلا با بسم الله که میگفت رسول الله میفهمید.
درسته، این چه دلالتی داره برای اینکه بسم الله جزء اون سوره است؟
از اون وحی دیگه، خاطر اینکه وحی وقت خواست بکنه سوره رو بیاره با بسم الله شروع میکرد، یعنی بسم الله جزء سوره قرار میداد. همش نه، یعنی بسم الله میگفت که تو فقط متوجه بشی، نه یعنی در وحی لزوم نداره اضافه کنی. خب وحی میگه، وحی میگه، خب میگه که این آقا این جزء به سوره است بدون بسم الله، واسه چه جوری این به این خاطر گفته میشه؟ ولی تکرارش چه لزومی داره؟ بسم الله با آغاز هر باری، خب مثلا در سوره بقره 100 بار اومده جبرئیل این آیات نازل، هر بار بسم الله گفت، نه این دنبال این اینجوری فرد نه، بله از حال میفهم، منظور حال فنایی که گفتید بود، اصلش اینجوریه، اصلا نور کلام الله که از خود و خدا میشنوم که شد توی همون بیان میشه، بلکه رسول الله قبلش در نزول دفعی همه را به یک بارگی حتی به الفاظه گرفته، یعنی چی؟
قبلش که نبی قرآن چی داره؟ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یوزا الیک وحی. قبل از اینکه جبرئیل بیاد تو نگو، مثلا بگو بسم الله الرحمن الرحیم، رسول الله الرحمن الرحیم، بقیه چی میگو؟ رسول قرآن زمان تو نگو، بذار جبرئیل بگی. یعنی چی؟ به این نشون میده علامه تبوتای دیگران رو میگه، این نشون میده قبلش رسول الله به الفاظ همه رو میخونست. بازه این خیلی راحتش بگو، قبلش خبر داشت این موقع نازل میشه خیلی راحت، خیلی آسان. ولی بیشتر از اینه توش احوال خیلی زیاد هست. مثلا نور کلام خدا و خدا داره صحبت میکنه تو این کلام جبرئیل واضحه این آواز رسول. خواستم میگم یعنی منظور خواستم این حتما نگید فنا تا درست شده، یه دفعه اینجوری نگید که قرار اینجا کلماتی الغا بشه و از خدا بشه، از خدا میشه و کلام الله و همین رو من رسول الله دیده شده حل شده است میبینه از جبرئیل و اینجور زبان جبرئیل میشه، اینجوری از زبان جبرئیل میشه ولی میدونه که این کلام، اما جبرئیل اگر میگونه این نه کلام الله
هست. نزل به روح القدس علی قلبك،
نزل چی؟ و جبرئیل دشمن تا این نوع نزل علی قلبك، بعد جبرئیل که
روح القدس ملک مسدد هم هست دیگه، یعنی تمام شؤون رو که
انده آره دیگه، یعنی باید همین
یعنی علاوه بر وحی
آره
شؤون
البته روح القدس اصل روح چیزشون روح اعظم چیز دیگه.
بله تو قطع کردن
نمیدونم
Ну, да, 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 да.